بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله لدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بس پیرامون یکی از موارد تحدی قرآن بود و اون راه نیافتن باطل در احکام قرآن و جاودانه بودن این آیین. گاهی از بعضی از آیات چیزی به ذهن خطور می کند که با این معنا منافات دارد. جاودانه بودن یعنی مطلبی که آمده برای همیشه باید بماند، با اینکه در بعضی از آیات صحبت شده از نسخ، بعضی از مطالب را ما نسخ می‌کنیم، یعنی آمده و بعد برداشته می‌شود، مطلب دیگری جاش میاد، به ذهن میاد این مطلب آمده بوده ولی بعد با روش مردم پس از چند مدتی، چند سالی سازگار نبود، برداشته شد، مطلب دیگر آمد. پس این با جاودانه بودن سازگار نیست. و البته دنبال شبهاتی مسیحیت دارند و شبهات بسیار ضعیف و جوابهای نیرومندی دانشمندان اسلامی دادند از سنت و شیعه که بحثش اینجا نیست. در آیه 106 از سوره بقره اگر عمر و توفیقی بود بحث مفصلش اونجا، اما راجع به این بحث اشاره ای لازم است. نسخ داریم در قرآن و در باره نسخ هم کتاب نوشتند از قدیم و از جدید. در قدیم مفهوم نسخ برشون روشن نبود، خیلی از آیات را با آیات دیگر وقتی مقایسه می کردند قائل به نسخ می شدند، روی کمی ضعف تدبر نمی کردند که منطق و لغت قرآن رو بفهمند، بلا فاصله می گفتن نسخ. الان در زبان اصول که متداوله و روش یافته به یک محصل علمی بگوین مطلق و مقید، عام و خاص، تنافی نمی بینه، میگه خاص تخصیص می زند عام را، مقید تقیید می کند مطلق را. مقیدی که آمده به عنوان مقید تقیید کننده است، این روشن. اما در یک زمان مقید را با مطلق که مقایسه می کردن می گفتن این مقید ناسخ اون مطلقه، این خاص ناسخ اون عامه. پس یک آیه از کار افتاد، چون از کار افتاد منسوخ شد، قیل و قال نسخ را برپا می کرد. و حالی که هر دو آیه زنده است، این آیه خاصه، اون آیه عامه، عام از اول مقید به این است که خاصی قبل و بعدش نیامده باشد. اگر خاصی آمد عام رو تخصیص میزند بدون این که بگوید من از کار افتادم. اگر گفت اکرم القوم، بعد گفت لا تکرم الا زیدن، یا لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن عام رو از کار ننداخت، فقط زید رو خارج کرد، عام سر جای خودش هست. گاهی متوجه نبودن، میگفتن عام از کار افتاد، چون از عموم افتاده. مثال در آیه 188 سوره بقره آمده در باره قصاص، العبد بالعبد والانثى بالانثى، اینطوری آمده، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مرد در برابر مرد قصاص می شود و زن در برابر زن و عبد در برابر عبد. بعد در سوره مائده که بعداً نازل شده دیدن گفته شده از سن به سن و الجروح قصاص، یا قبلش و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، نفسی در برابر نفس، موجود آدمی در برابر موجود آدمی، چشمی در برابر چشم، گوشی در برابر گوشی، دماغی در برابر دماغی. اگر صدمه دیدید در خودتون یا در اعضایتون می توانید قصاص کنید. گفتم اینجا قرآن گفته النفس بالنفس، النفس بالنفس، النفس بالنفس، دیگه فرق نمی کنه. میخواد حالا مردی زنی رو کشته باشد یا زنی مردی را، عبدی حری رو کشته باشد یا حری عبدی را، هر که هر که را کش کشته میشود. این آیه آیه سوره بقره را نسخ میکند. در بقره آمده بود العبد بالعبد، الحر بالحر، الانسا بالانسا، مقابله این رقم بود، اما در مائده آمده مطلقا. چون چنینه باید گفت آیه سوره مائده از کار انداخت آیه سوره بقره را، نسخ. و قیل و قال نسخ بلند شد، اینجا نسخ اونجا نسخ، پس این آیات چرا آمد که نسخ بشه؟ این مال عدم تدبره. افلا یتدبرون القرآن، آقا این اطلاقی که بیشتر نیست، ان نفس به نفس اطلاقه، اطلاق تقیید میشه، خب این اطلاق داره، ان نفس به نفس بعد گفته میشه، ولی بسنجید الحر بالحر والعبد بالعبد، این ان نفس به نفس اطلاق داره، اطلاق رو تقیید میکنن، هم این زنده است هم اون زنده. عدم توجه به قانون اطلاق و تقیید که عرفیه، به قانون عام و خاص که عرفیه، وقتی مطلب پخته نشده در ذهنها و خام وارد می شدن در کار، یکین ضربه هایی بر قرآن وارد می شد که بعد دانشمندان به تلاش بیفتن تا دفع این شبهه بکنن. بعد محققین متأخر که آمدن نوعا نگاه کردن، اینا عام و خاص، مطلق و مقید، صحبت نسخ نیست. حتی برداشتن گفتن آیا اونا رو از نسخ ندانید، یه اشتباهیست در فکرتون آمده، مربوط به قرآن نیست. البته یکی دو جا یافتن بوده برداشته شده، اما حکمی که میگن مال قرآنه و برداشته نمی شود، حکمیست که به طور اطلاق آمده برای همیشه. اما اگه آیه وقتی آمد اشاره کرد که تا مدتیه، اگه خود آیه اشاره کرد، کسانی از زنها که راه انحراف میپیمایند و بر خلاف مسیر عفت سیر میکنند، اینها رو در خانه نگه دارید، حبس کنید، حتی یتوفاهن الموت، در خانه نگه دارید تا در خانه بمیرند. او یجعل الله لهن سبیلا، یا راهی خدا برایشون باز کند. بعد راه باز شد، حد زدن. حالا این حد زدن که در سوره نوره، آیه‌ای که در سوره نساء نسخش کرد، یعنی آمد اون حکمی که برای همیشه بود برداشت، یا نه خود آیه میگفت من موقتم، من چند سباهیم، انتظار بکشید این برداشته میشود، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یا خدا برایشون راهی قرار دهد، که این راه بعدی بود. این نسخ شده، ولی نسخیست که از اول نگفت من جاودانم. اگر گفته بود من جاودانم، یا به اطلاق آمده بود، اشاره ای نمی داشت، جای صحبت بود و اینطور نیامده. بنابراین مواردی اصلا صحبت نسخ نیست، اطلاق و تقییده، و مواردی هم که نسخ هست اشاراتیست، و گاهی نسخ ها آزمایشیست، یعنی جدی نیست. به ابراهیم گفته می شود پسر رو سر ببر، وقتی آمد تا مراحل گفته شد قد صدقت الرؤیا، ما تا اینجا می خواستیم، می خواستیم تصمیم تو رو بفهمیم، قد صدقت الرؤیا، اون خواب که به تو گفته شده بود تصدیق شد، سر نبر، فدا فرستادیم. اینجا رو میگن آزمایشی. در آزمایشی اجرا هم نشد، نشد، چون منظور به دست آوردن اراده طرف و تصمیم طرف است که تا پای کشتن فرزند حاضر هست. وقتی 100% نشون داد میفرماد همین رو میخواستیم، سربریدن رو نمیخواستیم، از اول هم نمیخواستیم، اما به تو نباید بگیم، ما باید اراده تو را بیازماییم. قد صدقت الرؤیا، رؤیایی که به تو داده بودیم فقط برای عزمت بود، نه برای سربریدن، و الا گفته میشد قد صدقت بعض الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اونی که میخواستیم تصدیق شد، دست بردار از پسرت. اینجا نباید گفت نسخ. چرا؟ چون حکم از اول جدی نبوده، فقط برای اراده است. پس بعضی از جاها نسخ برای این است که حکم جدی نبوده، آزمایشی بوده، و بعضی از اوقات جدی بوده ولی در مواردی است موقت و بعد از اون فرارسیدن وقت برداشته میشه. روی این جهت نسخ با جاودان بودن تنافی ندارد. روی این اشاراتی که شد، منصور نسخ شده، همین آیه که راجع یتوفاهن که حبس کنید در بیوت، سوره نساء، مال سوره صافات. نه، آزمایشی سربریدن، بله، نه که مطلبی نبوده، بد گفتیم، حالا بجاش اینه، اما سربریدن در بین نیست، از اول بره گوسفنده، از اول. اونی که ما گفتیم تو میخوای انجام بدی، آمدی تا اینجا رو ببری و فدیناه و بذبن، از این بجاش چیزی قرار دیم، بجای اونی که شما خیال کردید، اونی که شما خیال کرد باید سر ببرید، ما چیزی قرار دادیم، ولی از اول ذبح اسماعیل رو ما نخواستیم، این فقط آزمایشه. لذا قد صدقت الرؤیا، توجه دارید، قد صدقت الرؤیا. و بعضی جان هست راجع به صدقه دادن و نجوا کردن، امر داشته، گفت یا ابتف الما تو امر، پدر اون چرا فرمان داری انجام بده، یا ابتف الما تو امر، امر بعد میفهمد امر تا اینجاست. این بحث راجع به این که گاهی از راه نسخ اعتراضی به جاودان بودن احکام اسلامی میکنند، به اندازه که اینجا لازم بود تذکر داده شد، ولی بحث را آیون باید آماده باشن، اونجا بحث مفصل. و اول موردی که دیدیم یه مرد آستین بالا زده و خوب کار کرده، شیخ رحمت الله هندیه، مال هندوستان، که کتابش در مدرسه الواعظین تدریس میشد. این کتاب خیلی ارجمند و نسخ را در برابر مسیحیت خیلی خوب صحبت کرده و حتی بزرگان از شیعه قلم فرسایی کردن به این کتاب احترام گذاشتن که نه خیلی خوب کار کرده، آیون میتونن اون بحث را برای آینده آماده شوند. اظهار الحق مال شیخ رحمت الله هندی و بعدم الهدای مرحوم ها شیخ جواد بلاغی و مقدار مختصری هم آیت الله الخویی در مقدمه البیان وارد شدن، ولی مفصل رو اونها وارد شدن و وارسی لازمه البته در جاش بگذاریم. تحدی دیگر، تحدی به اعجاز بیانی و بلاغت قرآن. آیا قرآن از نظر بلاغت خود تحدی کرده مردم را به مبارات و مبارزه خونده یا نه؟ تفسیرها رو که نگاه میکنیم، از اون اولی که تفاسیر شروع کردن به نشو و نمو کردن روی بلاغت خیلی تکیه کردن زیاد، و بعضی به قدر جولان کردن که وقتی به این آیات میرسن، آیات تحدی، تکیگاهشون بلاغت. بلاغت عرب ها عاجز شدن، با اینکه فصیح بودن، مسقع بودن، زوبیان بودن، نتوانستن بیاورند. اونقدر اهتمام نشون دادن که از تکیه‌گاه خود قرآن هم به دور موندن. خود قرآن که می‌فرماید به کتاب من عند الله اهدا منهما، این مورد غفلت واقع شد. اونقدر در میدان بلاغت روندند که از اونجا دیگه موندند. آیا به این تندیه در برابر ادعی برخواستند که نه اصلا اعجاز بلاغت ندارد؟ اصلا نداره، یا اگر داره تحدی نکرده؟ نظام با اتباعش گفتن قرآن اعجاز داره از راه صرفه، یعنی خدا منصرف میکنه مردم را که مبارات و مبارزه انجام ندن، نه اینکه بلاغت در سرحد اعجازه، نه، بلکه مردم رو خدا قلبشون رو منصرف میکنه و خود این معجزه است و هیچ کس نمیتونه مثل قرآن بیاره. اما نه از بابی که در حد اعلای اعجاز واقع شده. نظام گفت و یه نفرم که در محیط نظام بود یه مقدار تحت تاثیر واقع شد، گفته شد، ولی به زودی این قائل و این مقاله دفن شد، رفتون بال کارش، قائل به سرس نداریم. و یه مطلبی بود گفته شد و گاهی بعضی از ملحدین مزدور با اشاراتی از دورها یه چیزهایی گاهی زمزمه میکنن که ان نمیخوان بازی مطلبی از نظام رو زنده کنن، ولی زود اینا خودشونم کنار میکشن. لذا این که در سرحد اعجاز نیست بر کنار، یعنی قائلش خیلی کم و نادره. در مسیر زمان قائلن به سرحد اعجاز. فرید وجدی اخیرن اینی که قبول داره قرآن رو در سرحد اعلای بلاغت، میگه قرآن تحدی نکرده، ایشون رو با نظام مخلوط نکنید. ایشون میگه قرآن تحدی نکرده به اعجاز بلاغتی، به اعجاز هدایت، به اعجاز روحیه قرآنه، اما به بلاغت تحدی نکرده. میخوام ببینیم همینطور است که ایشون میگوین اصلا تحدی نکرده؟ و انصاف این است، این رو از قرآن به دست آوردن یک کمی مشکله، دقت لازم داره. مطالب دیگر در قرآن اختلافی نیست، اگر از نزد بشر می بود نه خدا اختلاف زیاد بود، صاف این رو قرآن گفته. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این رو فرموده، اهدا منهما را بیان کرده. اما اینکه بیانی مانند بیان من نمی توانید بیاورید، آیا این دو گفته؟ اگر نگفته، این همه سخنوران و بلغا و مفسرین و محققین و معجزه نویس های قرآنی چرا روی بلاغت این همه تکیه کردند؟ همشون بگیم نفهمیدند، یا یک راهی داره بری کشف این؟ لذا آیون یه مقدار تأمل بکنن، راه رو خورده خورده میپیماییم، ولی باید سرنخ از خود قرآن به دست بیاد که نه قرآن این کار رو کرده ولو خیلی مورد اهتمامش نبوده، اما خود این کار رو قرآن کرده است. اولا قرآن در سرحد اعلای بلاغت یعنی اعجاز، این معنا مسلمه از چند راه. یکی بلغای ذوقی و صاحبان فن هر وقت به قرآن مراجعه کردن و به این آیات بلاغت رو پیش کشندن، به طور متواتر این معنا رسیده. نه متواتر منظورم نقل متواتره، یعنی افکار همه با هم پیوستگی دارن و بلغای بزرگ این حرف رو زدن، معلوم میشه این احساس رو از قرآن دارن که نه صرف تعبدشون یافتن این معنا را در قرآن و همه روی بلاغت قرآن صحبت کردن. یک قسمت که مجبورید به تفسیرها از طبری و بالاتر بگیرید، یه مراجعه بکنید این آیات را، میبینید چطور صحبت کردن. و ششم بهار چاپ کنبانی را نگاه بکنید که نقل کلام میکنه، همه با چه ولعی در این باره وارد میشن راجع به بلاغت قرآن. این یک. دوم شهادت ها رسیده از دشمنان، به خصوص دشمنی که کمر بست مانند قرآن بیاورد ولی به زمین خورد، بعد خود شهادت داد که نه این قرآن رو نمیشه مثلش آورد و خود این حمله کرد به دیگری که در مقام مبارزه با قرآنه، این او رو سخت کوبید، گفت با این قرآن نمیشه. این شهادت ها برای ما خیلی ارزنده است، خصوص 4-5 قرن بعد از قرآن گذشته این شهادت واقع شده. و شهادتی هم اخیراً یعنی 13 قرن بعد از قرآن، باز چین شهادتی از یک ملحد، یعنی از کسی که منکر ادیانه، به قرآن که نگاه کرده میگه من ولو کافرم، اما انصاف باید داد، کتابی به این جور با این بلاغت و با این محتوا نیامده. این شهادت ها برای ما ارزشمنده که ببینیم دشمن هم چنین شهادت هایی داده. اول دشمنی که به پا میخیزد ولید ابن مغیره مخزومی است، معاصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ایشان در مقام برآمد و راجب به قرآن ضربه زد که قرآنم نقل میکنه که ایشان نسبت سحر داد به قرآن، این ها دا الا سحرون یعصر، که قرآن خیلیم با تندید و تشدید یادش میکنه، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم ندر ثم عبس و بسر ثم عبر و استکبر فقال این ها دا الا سحرون یعصر. این یه چاره ای نداشت جز گفتن این. داستان اینه، در موقعی که از سوره حامیم مقداری برو خونده شد، به قدر این رو گرفت که رفت تو خانه موند، و بعد که فهمیدن بزرگ قبیله در خانه مونده، ابو جهل و دیگران آمدن چه میکنی؟ تحت تأثیر واقع شدی؟ و اگر تو چیزی بگویی استقلال ما و زندگی ما به هم میخوره، چطور شد با شنیدن چند کلمه این طور تحت تأثیر واقع شدی؟ اونجا شروع که صحبت کردن، بعد ازش خواستن باید یه جمله به نفع ما بگویی، شروع کرد فکر کردن تا این مطلب رو گفت. حالا در اینجا اینطور داره، قرطبی در تفسیرش جلد 19 صفحه 72 میگه لما نزل حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم الى قوله الیه المسیر سمعه الولید، ولید ابن مغیره، سمعه الولید یقرأها، شنید پیغمبر رو که پیغمبر داره میخون، فقال والله لقد سمعت منه کلاما، به خدا کلامی از او شنیدم، ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن و ان له لحلاوه، خیلی شیرین است کلامش، و ان علیه لطلاوه، بر خود الفاظش یک رونقی است و یک حسنی کمو اشاره به اعجاز بیانی و این علیه لطلابه و این اعلاه لمسمر، درختی بارور و بارده. این اعلاه لمسمر و این اسفله لمغدق، ریشه هاش هم در زمینه خصب و پرمواد غذایی است، این بارور میشه. و این اسفله لمغدق و انه لیعلو، این بلندی خواهد گرفت، این کلام افکار رو تسخیر خواهد کرد. و انه لیعلو ولا یعلا علی، کلامی بر این فائق نخواهد شد. و انه لیعلو ولا یعلا علی، معجز چیه مناش؟ و انه لیعلو ولا یعلا علی و ما یقول هذا بشر، بشر قدرت این گونه سخن گفتن رو نداره. و ما یقول هذا بشر، این شهادتی است که در مطلع اسلام ولید ابن مغیره مخزومی داد. معری نابینای شام که مدتی تصمیم گرفت مبارزه با قرآن بکنه و بعد موند، گاهی مسلمان گاهی ملحد، مختلف الحاله، لذا در بارش تردید دارن چه حالتی داشته. یه نوبت بری مبارزه برخواست، یه نوبت متنبی شاعر معروف برخواست که الانم شعرش نگاه کنید خیلی در پایه بالاست و خیلی مطالب سعدی ما از او گرفته شده. او عربیست این فارسی، ولی محتواهای بلند از او گرفته شده، شعر در پایه بلند. اینم خواست مبارزه کنه، سقوط کرد. و اینا خوبن مبارزه کنن، این خواست مبارزه کنه سقوط کرد. بعد دید ابن راوندی ملحد، این راوندی قم نمیگم، از محدثین بزرگ، این نمیگم، ابن راوندی یه آدم دیگه بوده، گاهی اشتباه نشه که شاکم به این مرد مقدس محدث به این توهین شده، نه، یک ابن راوندی که کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا هذا الذی ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم النهریر زندیقا، قائل این شعر، اون که خودش میگه سیر العالم النهریر زندیقا. این حالا معری افتاده به جان او، باید این اون رو بگیره و خوبه، دوتا به جان هم افتادن. یقول فیما انکر من رسالتی علی ابن راوندی، در اون رساله که بطور که مصطفی صادق رافعی در اعجاز القرآن صفحه 192 نقل کرده، میگوید و اجمع ملحد و مهتدی، چه راهیاب چه بیراه رو، و اعجب ملحد و مهتدی و ناکب عن المحجه و مقتدی، ان هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله كتاب بهر بالاعجاز، نفس ها رو تنگ کرد با اعجاز خودش، و لقي عدوه بالارجاز، دشمن رو با ارتعاش ملاقات کرد، دشمن از شنیدن کلام مرتعش شد، نیروی خود رو از دست داد، و لقي عدوه بالارجاز. حالا زیبایی کلامش اینه که وجه اعجازم بیان میکنه، ما حوزی علا مثال، به مثال عبارات قبلی نبوده، به مانندش این رقم عبارات نبوده، ما حوزی علا مثال ولا اشبه غریب الامثال، با امثال غریبی که قدری گیراست با اونم شباهت نداره، ما هو من القصید الموزون، از اشعار قصیده با وزن هم نیست، ولا فر رجز من سهل و حزون، و نه از قبیل رجزیست که در بین عرب چه مشکلش چه آسانش، از اون قبیلم نیست، ولا شاکل خطابت العرب، با خطابهای عربم هم شکل نیست، ولا سجع الکهنه ذوی الادب، با کهنهی که با جن مربوط بودن و با سجع صحبت میکردن با اون هم ارتباط نداره، و ان الایت من او بعض الآیه، اینجا رو دقت بفرمایید، اولا بشناسید ایشون رو صاحب زرام و سقته، زرام و سقت در 5 جلد در مصر چاپ شده اخیراً و مشرف بر این دکتر طه حسین ادیب بوده و بعد از ادب 4-5 استاد دیگر، و شرح این را شاگرد زنخشری نوشته. این در قمه بلاغت و به قدری هم بلیغ بود که تا به مجلس سید مرتضی وارد شد دید سید داره انتقاد میکند از متنبی. گفت متنبی اگر نداشته باشد جز لامیش کافیش، شعر لامیش. تا این رو گفت سید گفت این کور رو بزنید بیرون کنید. از سید تعجب کردم، چیزی نگفت، چرا بزنید بیرون کنید؟ گفت بزنید بیرون کنید. بیرون کردن. گفتن چی بود؟ گفت توهین کرد. گفت جز لامیه نداشته باشد کافیش، و لامیه شعری داره. گفته هرگاه دیدید بر من عیب گرفتن، علامت این است که عیب گیرنده ناقصه و نفهمه. با این شعرش من توهین کرد. سید چقدر قوی بوده و این چقدر فتن بود. خواست به سید فحش بده، از این را فحش داد. سیدم دریافت کرد، بیرونش کرد که هرگاه دیدید به من نقصی گرفتن، علامت این است که نمیفهمن مسئله من رو. این شعر رو گفت و بیرونش کردن. ولی به سید احترام میذاشم. سید ادیب و بزرگوار و بلیغ و توانای در فنون. حالا این شخص میگوید آدمی نیست که همینطوری صحبت بکند. و ان الآیت من او بعض الآیه لتتعرض فی افسه کلمن یقدر علیه المخلوقون. یکی که از آیه یا خود یک آیه اگه در واقع شود در کلامی که بالاترین کلام مخلوقینه، یعنی اون عرب های خیلی عالی، اگر یکی که از قرآن رو بیارن لابلای خطبه عالیشون لتتعرض فی افسه کلمن یقدر علیه المخلوقون فتکون فی، این آیه در اون کلام فتکون فی کالشهاب المتلعلع فی جنح قسق، مثل شهابی در شب تاریک، و زهرت البادیه فی جدوب ذات نسق، مثل گل شکوفاست در یک زمین خشک که هیچ گل نمی روید، و زهرت البادیه فی جدوب ذات نسق. این رو کسی گفته که کمر بسته بره مبارات با قرآن. لذا ما خودمون بخوام بلاغت قرآن درک بکنیم این ذوق رو نداریم، نمیتونیم بفهمیم. باید عرب بشیم و ذوق عربی پیدا کنیم، یه 30-40 سال با عربهای فصیح اونجا تا این ذوق بیاد. اما اینا اون عربها بودن. مطلب سوم، شبلی شمیل، قبلا مسیحی و بعدا ملحد، در نامه ای به سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر المنار می نویسد، میگه تو اون را پیغمبر میدانی و عظیم؟ من چون به دین معتقد نیستم پیغمبر نمیدانم، ولی اعظمش میدانم از اون چه تو میدانی، و بین من و بین تو یک جامعی است، عقل فراوان و اخلاص در بیان، و همین برای ما بهتره که پیمان دوستی ما را محکمتر کند. من درباره این مرجع عظیم شما پیغمبر عقیدم اینه، اینی و این اکو قد کفر تو به دینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی. مطالب بلند دارم قبول نکنم، اما هبت فی ناس الالفاظ من حکمن رواد الالحوا و اذاتی، یا اون چه دربر دارد در الفاظ درخشانش، که اونی که دربر داره حکمتهایی که هوا و هوس را میکوبد و آدمی را پند میدهد. به بلاغت القرآن قد خلب النها، البته که دو شعر بوده انداختمش، مقصودم همین شاهد اخیر بود. به بلاغت القرآن قد خلب النها و به سیفه انها علی الهامات، با بلاغت قرآن تمام مغزها را ربود و قبضه کرد، در برابرش دیگه مغزی نموند. به بلاغت القرآن قد خلب النها و به سیفه انها علی الهاماتی، به عقیده من من دونه الابطال فی کل الورا من سابق او حاضر او آتی، تمام رجال نامدار باید پشت سر او باشن، چه گذشتگان، چه موجودین، چه آیندگان. کسی بود که توانست قبل از اینکه جمجمه ها را از تن با تیغ بگیرد، مغزها را از جمجمه با بلاغت قرآن گرفت. به بلاغت القرآن قد خلب النها و به سیفه انها علی الهامات. پس جناب نظام و دیگران قدری خوددار باشید، زود زبان باز نکنید. جایست مطلب خیلی مهمه، آهسته بود قدم برداشت. یه دریای عمیقی است که علی یعنی معلم بلغا. علی یعنی وقتی میگوید که عبدالحمید کاتب، میگن از کجا به این ذره بلاغت رسیدی؟ میگه 70 خطبه از نهج البلاغه را از بر کردم، این بلاغت در من جوشیدن گرفت و جوشیدن. علی وقتی میخواد صحبت کنه در باره قرآن، که ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ظاهرش خیلی معجبه، عمیقه، اعجاب انگیزه. ظاهرش عمیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه. عجائب این فناپذیر نیست، پایان پذیر نیست. یعنی در مسیر زمان مواظب باشید، هر روز یک عجیبه ای به شما خواهد داد. لا تفنا عجائبه. لذا اینهایی که در این ساحل ایستادن که از مدهای قرآن گاهی صدفهایی بیرون ریخته شود و مواقعی که علم چهره خود را از نقاب بیرون میافکند و یک گوهر نشون میده، بعد میگیم یه تلعلوی در قرآن هست. نمیخوام مثل خامها بگوییم اساس این مطلب در قرآن بوده و هر علمی رو از قرآن کشف کردن، اینو نمیخوام بگیم. ولی میخوام بگیم وقتی داره علم جلو میره یک قانون کشف میکنه، این در یه مطلب قرآن داره یه مطلب میگه که اصلا مال اون زمان نبود، اصلا. و الان با این قانون وفق میده. تنبؤات علمی قرآن یه چند تایی ذکر میکنیم برای این معنایی که چطور با تنبؤات علمی قدم به قدم جلو میره. بلا تفنا عجائبه که علی بیان میکند یه مقداری شاید اشاره به این جهت باشد، لا تفنا عجائبه ولا تکشف الظلمات الا به. پس تا اینجا میبینیم نه، روی ظاهر قرآن تکیه کردن. ظاهره عنیق، شهادت دوست و شهادت دشمن هم این شهادت و زیاده. کتاب هایی که در باره بلاغت نوشته شده باید ببینید اینجا معطل شدن بعد از بحث معارف اسلامی خیلی جا نداره. آقایون هم دیگه خسته شدن، اما خب چون بحثی کمکی عوض میشه به بلاغتش وارد میشیم، باز تنوعیست، اما زیاد یه معطلتون نمی کنم. حالا به خود قرآن برسیم. خود قرآن در باره خودش چی میگوید؟ میتونیم از خودش استفاده بکنیم اعجاز بلاغی خودش را؟ قرآن میگه من به تو نازل شدم، خدا میفرماد من قرآن رو به تو نازل کردم، لتنذر بهی قوم لد. با این قرآن قوم لد رو باید انذار کنی، قوم لد الدن. اینا در بیان و در خصومت عجیبن، لجوجن و با بیان زیرو میکنن، تو با اینا باید روبرو بشی. لتون در بهی قوم لدا. اگه انسان میخواد با یک دادستان ماهری روبرو بشه در یک محاکمه، وکیل پایه یکی خیلی زرنگ میگیره، میگه مگه این وکیل یک کاری بکنه؟ حالا میفرماد لتون در بهی قوم لدا، قوم علب. راه ورود به بحث این که قرآن چطور میخواد استفاده کنیم اعجاز بلاغیش رو دقت بفرمایید، این در اواخر سوره مریم شاید آیه 109 باشه، شاید لتنذر بهی قوم لد. در سوره زخرف بل هم قوم خصمون، اینا که با تو جدال میکنن هر چی میگی یه بهانه میارن، قوم خصمون. بیضاوی میگوید شداد الخصومه حراسن علی اللجاج، شدید الخصومه و حریصن بر لجاج، هر چی بگی یه چیزی بگی، حراسن علی اللجاج. و در همون سوره زخرف میفرماید که از جنس زن برای خدا دختر قرار دادن. اما من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، اونی که در زینت بار میاد و در موقع خصام و صحبت نمیتونه درست صحبت بکنه، این رو دختر برای خدا قرار دادید و بچه ها پسرها رو به خودتون. و هو فی الخصام غیر مبین، میفهمیم پس اون لد و اون خصم این معنی رو مبین رو در بر داره. از خود قرآن میخوام تفسیر کنیم اون لد را و اون خصم را. و هو فی الخصام غیر مبین، این در خصام مانند مرد نیست مبین باشه، این غیر مبینه. خب قرآن روبرو شده با اینها و ببینیم قرآن خودش چطور وصف میکنه با اینها. آیون بگردن یه مطلبی پیدا کن از قرآن برای روز شنبه تا این دو روز مهلت، ببینید میتونه یک آیه که روی زمینه تکیه کرده باشه و بفهماند که نه من بلاغتی آوردم بالاتر از همه این بلاغت ها، به این تعبیر کرده گفته باشه که این بلاغتی است که نه مال شما ها نیست. از این آیه رو پیدا بکنید کار حله. صلی الله علیه و آله.